با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر.
بله، ادامه میدیم بخش نسبتاً مفصل زندگی و سرگذشت مصدق به قلم دکتر علی بهزادی رو با اجازت.
خواهش میکنم.
دکتر مصدق همان حرف را تکرار کرد و گفت حاضر به همکاری با مستشار قرارداد 1919 نیست. آنگاه از جا برخاست تا برود. در این هنگام سردار سپه چنان خشمگین شد که تصمیم داشت به سوی او حمله کرده او را بزند که حاضران مانع شدند. ولی دکتر مصدق تا زمانی که ارمیتاژ اسمیت مستشار مالیه بود حاضر به قبول وزارت نشد. سرانجام در پاییز 1301 ارمیتاژ اسمیت از ایران رفت و قوام السلطنه بار دیگر از مصدق دعوت به همکاری کرد، اما او باز هم قبول نکرد. سردار سپه وزیر جنگ با تمام تکبری که داشت به خانه دکتر مصدق رفت و با خواهش و اصرار زیاد او را حاضر به قبول وزارت کرد. پیشنهاد وزارت آرزوی همه سیاستمداران است، اما در مورد دکتر مصدق همیشه دیگران دنبال او می رفتند تا او را حاضر به قبول وزارت کنند. دکتر مصدق در مقام وزارت مالیه اصلاحاتی را شروع کرد و برای این منظور مجلس هم به او اختیار داد تا بودجه کشور را متعادل سازد. از جمله کارهایی که دکتر مصدق در این زمینه کرد، کم کردن ماهی 10,000 تومان از بودجه 40,000 تومانی دربار احمدشاه و کسر ماهی 4,000 تومان از بودجه 14,000 تومانی دستگاه ولیعهد محمد حسن میرزا بود. او همچنین حقوق و مزایای عده‌ای از رجال را کم کرد که نتیجه آن مخالفت کسانی بود که منافع آنها به خطر افتاده بود. به این جهت وقتی قوام السلطنه استعفا داد و مشیر الدوله به ریاست دولت منصوب شد، یک روز به خانه دکتر مصدق رفت و از او خواست به جای وزارت مالیه پست وزارت خارجه را قبول کند. او گفت عده‌ای از وکلا به او گفتند اگر دکتر مصدق وزیر مالیه شود به دولت رأی نخواهند داد. در اینجا ذکر بعضی از کارهای دکتر مصدق در زمانی که وزیر مالیه بود برای آشنایی با خصوصیات اخلاقی او لازم به نظر می رسد. فتح الله اکبر سپهدار رشدی و رئیس الوزرای پیشین مبالغی مالیات به دولت بدهکار بود. آیت الله مدرس از دکتر مصدق خواست از وصول بدهی او صرف نظر کند. دکتر مصدق با همه علاقه و ارادتی که به مدرس داشت زیر بار نرفت. یک روز قوام السلطنه رئیس الوزراء به خانه دکتر مصدق رفت و از او خواست که مالیات سپهدار را نگیرد. او گفت آمدم از شما بخواهم که مالیات سردار منصور را نگیرید. دکتر مصدق جواب داد نمی شود. قوام السلطنه گفت از خانه شما بیرون نمی روم تا تقاضای مرا قبول کنید. دکتر مصدق گفت منزل خودتان است، هر قدر می‌خواهید تشریف داشته باشید، اما من مالیات حقه هیچ کس را نمی‌بخشم. قوام السلطنه هم مثل مدرس از دکتر مصدق گله‌مند شد، ولی اینها در تصمیم او خللی وارد نمی‌ساخت و او سرانجام مالیات سپهدار را گرفت. دکتر مصدق حاکم آذربایجان. دولت در آذربایجان با مشکلات زیادی روبرو بود. کسی حاضر نمی‌شد مسئولیت را در آن ایالت به عهده بگیرد. دولت جدید و تأسیس شوروی که به سبب درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی ضعیف شده بود، در آغاز برای آنکه از سوی سرحدات جنوب خود آسوده خاطر شود، امتیازاتی به ایران داد. کاپیتولاسیون را لغو کرد، قروض ایران را بخشید و اموال غیر منقولی را که در ایران داشت یا بانک استقراضی روس در اثر بدهی اشخاص تصاحب کرده بود به ایران بخشید. اما بعد که حکومت شوراها بر اوضاع مسلط شد، تصمیم گرفت امتیازاتی را که داده بود یکی یکی پس بگیرد. مهمترین آنها تجدید کاپیتولاسیون بود. به علت ضعف دولت ایران و قدرت یافتن آن کشور، ماموران ایرانی اجازه نداشتند یک فرد تابع اتحاد جماهیر شوروی را حتی اگر مرتکب جرم و جنایت شده بود بدون حضور و موافقت ماموران کنسولی شوروی بازداشت کنند. مشیرالدوله رئیس الوزراء به دکتر مصدق پیشنهاد کرد به آذربایجان برود. دکتر مصدق قبول نکرد. مشیرالدوله سیاستمدار پاکدامن به نقطه ضعف دکتر مصدق انگشت گذاشت. وطن در خطر است. آذربایجان سر ایران است، اما در حقیقت قلب ایران است، همه ایران است. اگر شما این ماموریت را قبول نکنید، ممکن است ماجرای خیابانی و لاهوتی تکرار شود. وقتی مردم ناراضی باشند، مجذوب هر نغمه مخالفی می شوند. باید به درد دل مردم رسید. این کار فقط از شما برمی آید. دکتر مصدق هم حرفهایی داشت. در شرایطی که قشون در همه جا از جمله در آذربایجان مستقلن عمل می کند و دستور خود را از وزیر جنگ در تهران می گیرد، من چگونه می توانم برای ایجاد امنیت یا تأمین آذوقه مردم دست به اقداماتی بزنم؟ مشیرالدوله جریان را با سردار سپه در میان گذاشت. سردار سپه هیچگاه از دکتر مصدق، این رجل پاکدامن قانوندان و بی اعتنا به قدرت‌های داخلی و خارجی، دل خوشی نداشت، اما می‌دانست اگر کسی بتواند در آذربایجان در مقابل شوروی‌ها بایستد فقط دکتر مصدق است. کسی که در جنوب جلوی انگلیسی‌ها ایستاد و پلیس جنوب را با همه نفوذی که به دست آورده بود تا آخر به رسمیت نشناخت. سردار سپه وزیر جنگ به دیدار دکتر مصدق رفت و به او قول داد که فرمانده لشکر آذربایجان تحت فرمان او کار خواهد کرد و بلافاصله تلگرافی به سرتیپ حبیب الله شیبانی مخابره کرد. اوامر دکتر مصدق را مانند اوامری که من می‌دهم اجرا کنید. دکتر مصدق در خاطراتش می‌نویسد: روزی که به تبریز رفتم، سرهنگ بقائی رئیس نظمیه آن ایالت گزارش داد که یکی از اتباع شوروی علیه دولت ایران و مقامات ایرانی شبنامه منتشر می کند و در این باره کسب تکلیف کرد. دستور دادم فوراً او را توقیف کنند. رئیس نظمیه گفت: پس باید قبلاً به کنسولگری شوروی اطلاع بدهیم تا نماینده‌ای بفرستند. گفتم: مگر شوروی‌ها کاپیتولاسیون را لغو نکردند؟ رئیس نظمیه این موضوع را تایید کرد، اما گفت: تا کنون معمول چنین بوده که همیشه آنها را در جریان این مسائل قرار می‌دادیم. دستور دادم بدون اطلاع به کنسول شوروی در تبریز فرد خطاکار را توقیف کنند. یک روز دکتر مصدق در خانه ییلاقی ایالتی خارج شهر بستری بود که کنسول شوروی همراه با منشی خود بدون خبر قبلی و بدون گرفتن وقت به منزل او رفت. نامه‌ای روی میز گذاشت. منشیان را خواند و ترجمه کرد. کنسول با تفرعن خطاب به مصدق گفت: شما با این کار خود دارید کاپیتولاسیون را الغا می‌کنید. مصدق حیرت زده به او نگاه کرد. پس تا حالا در آن منطقه کاپیتولاسیون الغا نشده بود؟ نامه را یکی از اتباع شوروی نوشته بود. جریان از این قرار بود که چندی قبل او مرتکب قتل یک فرد دیگر تبعه شوروی شده بود. ماموران نظمیه اردبیل برای گرفتن اعتراف قسمتی از توهیگاه او را داغ کرده بودند و اکنون کنسول اصرار داشت یا خودش به زندان برود او را معاینه کند یا او را به خانه حاکم بیاورند تا در حضور او معاینه شود. دکتر مصدق با اشاره از نماینده حکومتی پرسید که جریان حقیقت دارد یا نه. او تأیید کرد که حقیقت دارد. به این سبب دکتر مصدق خود را ناچار دید ملایمت پیشه کند. به کنسول گفت: یکی دو روز صبر کنید تا تحقیق کرده جواب بدهم. ولی کنسول خطاب به حاکم گفت که به هیچ وجه حاضر به تحمل نیست، چون ممکن است آثار جرم از بین برود. و با نهایت عصبانیت عازم رفتن شد. دکتر مصدق در این باره در خاطرات خود چنین می نویسد: برای آنکه او را خلع سلاح کنم روش خود را عوض کردم. گفتم اولا شما به چه حقی بدون وقت قبلی به خانه من آمدید؟ از آن گذشته به چه علت کاری کردید که من برخلاف دستور صریح پزشک ناچار شدم صحبت کنم، چون دکتر دستور داده بود که من تا 2 هفته اصلا نباید حرف بزنم. من برای استراحت به این باغ خارج شهر آمده بودم. هر حادثه‌ای برای من پیش بیاید و من از دست بروم مسئول شما هستید. کنسول از این حرف جا خورد و گفت: خب حالا شما میگویید چه باید کرد؟ دکتر مصدق گفت: همانطور که گفتم 1-2 روز صبر کنید تا به شما جواب بدهم. ماجرا مربوط به زمانی بود که مخبر السلطنه والی آذربایجان بود. بنابراین دکتر مصدق آسوده خاطر شد که پای او در میان نیست. بعد به رئیس شهربانی دستور داد به زندانی بگوید که به اتهام قتل ناچار است مدت‌ها در زندان بماند، اما دولت ایران حاضر است بنا به تقاضای کنسول شوروی او را آزاد کند. بنابراین خوب است نامه‌ای مبنی بر تشکر از اقدامات کنسول شوروی بنویسد. وقتی نامه را گرفتند او را آزاد کنند. اما پس از آن که به دیدن کنسول رفت، در بازگشت او را مجدداً دستگیر کرده به زندان بیاندازند. و چنین شد که مصدق گفته بود. کنسول شوروی در آغاز تصور می‌کرد مصدق که اینقدر محکم جلوی آنها می‌ایستد حتماً عامل انگلیسی هاست. اما بعد دانست با یک والی قدرتمند و وطنخواه سر و کار دارد. از این رو بعد از آن سعی کرد از حدود وظایف خود خارج نشود و در کارهای ماموران ایرانی دخالت ننماید. دکتر مصدق چند ماهی که در آذربایجان بود در زمینه کمبود نان و امنیت شهر و توقیف گردنکشان محلی اقداماتی به خرج داد که مردم آذربایجان هرگز فراموش نخواهند کرد. دکتر مصدق از استانداری تبریز تا ریاست انجمن فرعی انتخابات و وزارت امور خارجه. دکتر مصدق تا زمانی که فرمانده لشکر آذربایجان زیر نظر او کار میکرد و با او همکاری داشت، توانست در آن ایالت خدماتی بکند. او بساط کاپیتولاسیون را که شوروی ها میخواستند تجدید کنند برچید، قحطی و کمیابی نان را برطرف کرد و گردنکشان محلی را به زندان انداخت. ولی کم کم متوجه شد فرمانده جدید لشکر به اشاره سردار سپه به دستورات او توجه نمی کند. با این وضع اقدامات او بی نتیجه می ماند. پس استعفا داد و به تهران رفت. دکتر مصدق درباره کارهای خود در این ایام در خاطراتش مطالبی نوشته که در اینجا خلاصه آن را برای آگاهی از این قسمت از زندگی او می آورم تا از طرز برخورد او با مقامات آگاه شویم. در بازگشت از آذربایجان محمد حسن میرزا ولیعهد از دکتر مصدق گله کرد. او گفت: با توجه به آنکه آذربایجان مقر ولیعهدهای ایران است، انتظار داشتیم گزارش کارتان را در آن ایالت به من بدهید، اما شما حتی به دیدن من نیامدید. دکتر مصدق جواب داد: وقتی شما از اروپا آمدید از روی سنت و ادب تلگراف تبریک ورود برایتان فرستادم. شما جواب همه را دادید جز جواب تلگراف مرا. ولیعهد گفت: چرا در زمان وزارت دارایی خود پیشنهاد کردید از حقوق من کم شود؟ دکتر مصدق گفت: من از حقوق شاه هم کم کردم. شاه و ولیعهد از مواهب مملکت بیش از همه استفاده می برند. بنابراین بیش از همه باید گذشت داشته باشند. دکتر مصدق می نویسد: ولیعهد به شنیدن سخنان من صورتش برافروخته شد، چنان که گویی از گفته خود پشیمان شد. انتخابات دوره پنجم شروع شده بود. مشیر الدوله به ریاست انجمن مرکزی انتخاب شد. روزی به دیدن مصدق رفت و از او خواست با عضویت در انجمن به او کمک کند که در تهران انتخابات آزاد برگزار کنند. دکتر مصدق پذیرفت. انتخابات دوره پنجم در تهران با آزادی برگزار شد و وکلای خوشنام از جمله دکتر مصدق به مجلس راه پیدا کردند. روزی که دکتر مصدق در دولت مشیرالدوله به عنوان وزیر خارجه معرفی شد، نامه‌ای از سر پرسی لرن وزیر مختار انگلیس به او ارائه کردند. وزیر مختار انگلیس به کار دولت ایران که نظامیان خود را به جزایر ابو موسا و شیخ شعیب در خلیج فارس اعزام داشته بود اعتراض کرده بود. مصطفی الممالک بدون توجه به اهمیت نامه در حاشیه آن نوشته بود ضبط شود. دکتر مصدق وقتی پرونده این جزایر را خواند متوجه شد که جزایر مزبور طبق مدارک غیر قابل انکار متعلق به ایران بوده است. از این رو جواب سختی به وزیر مختار انگلیس نوشت و حاکمیت ایران را یک بار دیگر تأکید کرد. این نامه باعث عصبانیت وزیر مختار انگلیس شد، ولی هرچه بود سندی درباره حاکمیت ایران در آن جزایر بود که 75 سال قبل در پرونده ها ضبط شده بود. دکتر مصدق سردار سپه تغییر سلطنت. شنبه 9 آبان 1304 در ظاهر روزی بود مانند روزهای دیگر، ولی در باطن وقایعی در شرف وقوع بود که از ماهیت آن فقط عده کمی از سیاستمردان آن دوره آگاهی داشتند. سحرگاه این روز تاریخی حسن مستوفی، مستوفی الممالک که از مردان شریف و پاکدامن دوران مشروطیت بود، به خانه دکتر مصدق تلفن کرد. از او پرسید آیا به مجلس می رود یا نه. دکتر مصدق حیرت زده جواب داد امروز مجلس جلسه ندارد. مصطفی الممالک در پاسخ گفت امروز قرار است جلسه فوق‌العاده مجلس برای کار مهمی تشکیل شود، و از دکتر مصدق دعوت کرد به خانه او بیاید تا اگر قرار است کاری انجام شود با مشورت یکدیگر انجام بدهند. بعد از شکست قوقای جمهوریت و اعلام انصراف سردار سپه از تقاضای مقام ریاست جمهوری، احمد شاه به دعوت رجال آزادی خواه تصمیم گرفت بعد از یک اقامت طولانی در اروپا به کشور برگردد. او جریان مراجعت خود را در روز 22 شهریور 1304 طی تلگرافی به اطلاع سردار سپه رساند و روز بعد در 27 شهریور همان سال سردار سپه و چند روز بعد در 27 شهریور همان سال سردار سپه در جواب تلگراف شاه تلگرافی از او خواست اعلام دارد که از کدام بندر سرحدی نزول اجلال می کند تا آماده استقبال باشند. تصمیم احمد شاه به مراجعت سردار سپه را به فکر انداخت تا زودتر آخرین قدم را هم بردارد. قبل از آن او دائما شکوه می کرد با این همه زحمت که در راه تشکیل قشون و ایجاد امنیت و قلع و قمع گردن کشان کشیده هیچ تأمینی در مشاغل خود ندارد و احمد شاه همیشه می تواند با یک سطر او را از رئیس الوزرایی و فرماندهی کل قوا خلع کند. مدرس و سایر آزادی خواهان به تصور آن که اگر از این جهت باعث اطمینان خاطر او شوند دیگر توقعی نخواهد داشت طرحی به مجلس تقدیم کردند و ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی را از احمد شاه سلب نمودند و به سردار سپه واگذار کردند. به موجب این طرح سمت مزبور یعنی فرماندهی کل قوا بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان یعنی رضاخان سردار سپه نمیتوانست سلب شود. اما سردار سپه هر امتیازی می گرفت توقعش بیشتر می شد. به این جهت در شرایطی که ارتش، دولت، اکثریت وکلا و بیشتر مطبوعات در اختیار او بودند تصمیم گرفت قبل از آمدن شاه قاجار کار را یکسره کند. طرفدارانش در مجلس طرحی تهیه کردند و قرار گذاشتند روز 9 آبان 1304 به تصویب نماینده ها برسانند. به موجب آن تر قرار بود سلسله قاجار منقرض اعلام شده و حکومت به رضاخان پهلوی واگذار گردد. روزی که مصطفی الممالک به دکتر مصدق خبر داد که به دیدن او برود، معلوم شد روز قبل طرفداران سردار سپه به رهبری علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و سید محمد تدین یکی یکی وکلا را به منزل سردار سپه برده و با تهدید و تطمیع آنها را وادار کرده بودند طرح طرفداران سردار سپه را امضا کنند. اکثر وکلا آن طرح را امضا کرده بودند، ولی حسین اعلی و یحیی دولت آبادی با آنکه به منزل سردار سپه رفتند آن پیشنهاد را قبول نکردند و از خانه سردار سپه با اعتراض خارج شدند. آن روز مستوفی الممالک که بعد از کنارگیری مشیر الدوله به ریاست مجلس انتخاب شده بود، از دکتر مصدق خواست با مشورت یکدیگر تصمیم بگیرند آیا به مجلس بروند یا نه. اگر میروند برنامه کارشان در آنجا چه باشد؟ جواب دکتر مصدق جالب بود و تاریخی شد. او گفت: به توپچی 10 سال حقوق میدهند برای آنکه یک روز شلیک کند. اگر شلیک نکرد انجام وظیفه نکرده است. ما نماینده های مجلس هم مکلفیم از قانون اساسی دفاع کنیم. اگر روزی دیدیم دارند قانون را نقض میکنند و به دفاع نپرداختیم، مانند آن توپچی هستیم که در زمان لازم انجام وظیفه نکرده است. مصطفی الممالک نظر دکتر مصدق را پذیرفت و به اتفاق حسین اعلی به مجلس رفتند تا با آن طرح مخالفت کنند. این نکته گفتنی است که آیت الله مدرس، مصطفی الممالک، دکتر مصدق و دیگران دلخوشی زیادی از سلطنت قاجاریان نداشتند. مخالفتشان با حکومت سردار سپه علت دیگری داشت. آنها می دانستند با خصوصیاتی که در آن چند سال سردار سپه از خود نشان داده، مانند شلاق زدن و توقیف روزنامه نویس ها، اعدام مخالفان قدرتمند و به زندان انداختن کسانی که با عقیده و نظر او مخالفت نشان می دادند، سلطنت رضاخان یعنی تسلط استبداد و خاتمه حکومت دموکراسی که بعد از عزل محمد علی شاه کم و بیش در کشور وجود داشت. اقلیت مجلس پنجم که با ماده واحد مخالفت کردند عبارت بودند از آیت الله مدرس، مصطفی الممالک، دکتر محمد مصدق، یحیی دولت آبادی، سید حسن تقی‌زاده و حسین اعلی. اینها وقتی وارد سرسرای مجلس شدند، وکلای طرفدار طرح آنها را تهدید کردند، ولی آنها توجهی نکردند. در این جلسه چندین نفر در مخالفت با طرح انقراض سلسله قاجاریه تقاضای صحبت کردند. وکلای اقلیت تصمیم گرفته بودند با طرح استعفای مصطفی الممالک از ریاست مجلس جلسه را به تعطیل بکشانند، ولی سید محمد تدین، نایب رئیس مجلس، پشت کرسی ریاست مجلس نشست و مانع اجرای برنامه آنها شد. مصطفی الممالک خود را برای مخالفت آماده می‌کرد که یکی از وکلا نزد او آمد و گفت: سردار سپه برای مذاکره درباره امر بسیار مهمی در خانه خود منتظر شماست. مصطفی با مشورت همکاران خود به خانه سردار سپه رفت، اما سردار سپه او را آنقدر در اتاق انتظار معطل نگه داشت تا شلیک توپ انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد. تازه در این موقع بود که سردار سپه نزد مصطفی آمد و از او پوزش خواست که چون او را از آمدن وی مطلع نکرده بودند، نتوانست به موقع او را ببیند. ولی آشکار بود این برنامه را تعمدن تنظیم کرده بودند که انگام رأی‌گیری درباره آن طرح مصطفی الممالک در مجلس نباشد. متن و ماده واحده این بود: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران انقراض سلسله قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می نماید. تعیین حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36 و 37 و 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل می شود. آیت الله مدرس، دکتر محمد مصدق، سید حسن تقی‌زاده، حسین اعلی و یحیی دولت آبادی مخالف ماده واحده بودند و با نطق‌های مفصل مخالفت خود را اعلام داشتند. سخنان مخالفان همه روی این محور دور می‌زد. رضاخان سردار سپه یه چند سالی که از کودتا می‌گذرد، خدماتی در زمینه امنیت کشور و تشکیل ارتش منظم و واحد انجام داده و گردنکشان محلی را از میان برداشته، اما پادشاهی او در مملکت مشروطه باعث خواهد شد که عملا از خدمتگذاری محروم شود، چون بر طبق قانون اساسی شاه مشروطه از مسئولیت مبراست. کارها باید به وسیله وزیران انجام گیرد. سردار سپه اگر بخواهد در حال پادشاهی حکومت کند، کشور دیکتاتوری خواهد شد. اگر بخواهد به عنوان پادشاه دموکرات فقط سلطنت کرده و ناظر امور باشد، با این تصمیم مجلس فرد خدمتگذاری عملا از کار کنار گذاشته خواهد شد. اما کسی به این سخنان توجه نکرد و ماده واحده با اکثریت 80 رأی از 85 نفر عده حاضر به تصویب رسید. به این ترتیب سلسله قاجاریه پس از 153 سال سلطنت منقرض شد. عنوان رضاخان پهلوی در سمت رئیس حکومت موقتی که تا قبل از تشکیل مجلس مؤسسان والا حضرت اقدس تعیین گردید. بعد از پایان رأی‌گیری شلیک چند گلوله توپ انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد. کسانی که در جلسه تاریخی 9 آبان 1104 با انقراض سلسله قاجاریه و سلطنت رضاخان پهلوی مخالفت کردند، سرنوشتی متفاوت داشتند. آیت الله مدرس جانش را در این راه گذاشت. او بعد از آن روز هم تا آخر عمر با رضا شاه مخالفت کرد. عاقبت او زندان، تبعید و مرگ بود. یحیی دولت آبادی بیشتر عمرش را در خارج از کشور گذراند، اما تا آخر حقوق بگیر دولت بود. کتاب خاطرات یحیی از جمله جالب ترین کتاب‌های خاطرات عصر پهلوی است. تقی‌زاده گاهی مغضوب و زمانی مورد عنایت بود. او در مورد قرارداد 1933 نفت نقش مهمی بازی کرد، ولی بعد از آن مغضوب شد. اما بعد از شهریور بار دیگر وارد صحنه شد و صاحب مشاغل مهم گردید. حسین اعلی در زمان رضا شاه شاغل مقامات کوچک بود، اما بعد از شهریور 20 بارها وزیر و نخست وزیر شد. دکتر مصدق در دوره ششم هم نماینده مجلس بود، اما از دوره هفتم تا سال 1319 مدت 16 سال به صورت تبعید اختیاری در ملک خود احمدآباد به سر می برد. او در این باره در مجلس 14 چنین گفت: در این مدت اغلب در احمدآباد از دهستان ساوج بلاق به فلاحت مشغول بودم. خیالم ناراحت و از آینده خود بی نهایت نگران بودم. گاه می خواستم با پای خود به زندان قصر بروم و در آنجا روحن و جسمن هر دو مقید بمانم، تا آنکه در تیر ماه 1319 بدون جهت و دلیل مرا چند روز در زندان موقت تهران محبوس و از آنجا به زندان بیرجند انتقال دادند. در عرض راه و در زندان دو مرتبه اقدام به خودکشی نمودم و پس از 6 ماه تحمل سختی و مشقت از آنجا مرا به احمدآباد آوردند و تحت نظر ماموران شهربانی بودم تا شهریور 1320 که تمام مقصرین سیاسی خلاص شدند و حکم آزادی من هم رسید. تصمیم گرفتم همانجا بمانم و در سیاست مداخله ننمایم. انتخابات این دوره یعنی 14 که شروع شد به من نوشتند: دوری صلاح نیست. اگر مردم تهران در 7 نتوانستند به من رأی بدهند، در عقیده خود باقی هستند، چون میگویند انتخابات دوره 14 آزاد است و میتوانند اعتماد خود را به من اظهار نمایند. با خود فکر کردم دلیلی نیست از خدمت سر باز زنم و باز در کنج عزلت و انزوا بمانم. به این ترتیب دورانی از زندگی سیاسی پربار دکتر مصدق به پایان رسید و دوران جدیدی آغاز شد. علت واقعی زندان شدن و تبعید و تحت نظر بودن دکتر مصدق هیچگاه روشن نشد. عده‌ای بازداشت او را به دنبال برکناری دامادش دکتر احمد متین دفتری از نخست وزیری می دانند و جمعی آزادی او را به علت وساطت ولیعهد نزد پدرش رضا شاه می دانند. آنچه مسلم است دکتر مصدق در سالهای 1307 تا 1319 وقت خود را در احمدآباد صرف مطالعه و کشاورزی کرد. او هم مانند قوام السلطنه، مشیر الدوله و معتمد الملک، رجال معروف نسل گذشته، در تمام دوران سلطنت رضاشاه از سیاست کناره گرفته بود. در آن سالها هیچ گونه امکان مبارزه برای این مردان سیاسی وجود نداشت. دکتر مصدق بعد از سوم شهریور 1320، اجازه بدید آقای رحیمی اینو بذاریم دیگه، وقت تموم شده برای فردا.
لطف فرمودید، خسته نباشید.
روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
سپاسگزارم. لطف فرمودید.